آره بفرمایید و دیگه بخش پایینی در خدمتون باشه.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. ببینید، احترام عرض کردم یک مهارت است، یک مهارت ارتباطی است، خواه با انسان باشه، خواه با جماد باشه، با حالا آنچه که در اطراف ما هست از اشیاء باشه. و نکته دیگر این است که احترام هر چیز به حسب خودش تعریف میشه. مثلا احترام کعبه به لباس احرام است. یعنی وقتی که میخوای وارد حریم بیت الله الحرام بشید، باید محرم وارد بشید، لباس احرام آداب خودش رو داره. احترام به مسجد، احترام به مسجد هم باز میبینیم که برای خودش برنامه های خودش رو داره، یعنی اون رعایت نظافت و پاکی و ورود و اینکه افرادی را که مثلا غسل واجب به عهده دارن نباید وارد بشن، این همه نوعی احترام. و حتی تحیتی به مسجد داریم،
درست.
یعنی اونجا سلام داریم. در روایت هست که دو رکعت نماز تحیت در مسجد خوندن، این احترام به مسجد است. یعنی این مسجد رو من ارزشش رو میفهمم، درک میکنم و توجه دارم. احترام به ماه مبارک رمضان هم به همین صورت، برای خودش یک قواعدی داره، کما اینکه احترام به قرآن هم برای خودش معنای خودش رو داره. احترام به قرآن در دستورات دینی ما اومده، حمل قرآن به چه صورت باشه، با وضو بودن، استلام حاشیه قرآن، استلام متن، یعنی دست زدن به متن قرآن بدون وضو و بدون طهارت ممنوعه. این همش یعنی قواعد احترام.
لا یمسو الا المطهر
الا المطهر، قواعد احترام رو داره میگه. اما راجع به ماه مبارک رمضان، یکی از مهمترینش، البته اونهایی را که میتوانند که قطعا باید روزه بگیرن، این جزء، یعنی احترام به ماه رمضان این نیست که بگم که من تو را مثلا ماه دارای احترامی میدونم، نه، من باید روزه بگیرم،
معناش لفظ نیست دیگه،
نه عمله. اصلا احترام مسئله عملیاتیه، عملیست، مهارت عملیست. ارتباطم با ماه رمضان رو باید این گونه تعریف بکنم، یعنی رعایت آن چی که خدا فرمود. و اما اونهایی که حالا در سفرن، مثلا حالا این ایام هم ایام سفر و مسافرت هست، عرض کنم که یا بیماری دارن، خب این باز هم در قرآن بهش اشاره شده در سوره بقره و هم در روایات ما که فراوان به صورت گسترده وارد شده. حالا کسی عذری دارد، نمیتواند روزه بگیرد، آیا میتواند در ملای عام مثلا در حضور روزدار مثلا افطار بکنه؟ حالا میگه من که نمیتونم روزه بگیرم، پس بنابراین بیام بخورم، آزادم. نه، احترام به ماه مبارک رمضان این است که اینم باید در خفا و در واقع مخفیانه انجام بشه. حتی یه فرد روزدار در درون خانه و خانواده هم ما را نبینه، یعنی در یک گوشه‌ای من مریض هستم، دیگران که مریض نیستن، برای دیگران و حرمت ماه رمضان به هر حال در ملای عام، در پیش چشمی که ناظر به این مسئله افطار است، باید رعایت بشه که این خودش حرمت نگه داشتن. احترام به هم نوعانم برای خودش باز به همین صورت است. یعنی به فقیر میگیم احترام بکنیم، یعنی چی؟ به پدر و مادر میگیم احترام بکنیم، یعنی چی؟ مثلا به اطرافیانمون، به همسایه، هر کدام از اینها برای خودش قواعد و ظرائف خاص خودش رو داره و به حسب همون مورد در واقع باید دید و دنبال کرد. جناب آقای حبیبی، ما به خودی خود معنای احترام رو میفهمیم، خیلی لازم نیست بی توجهی کردن به هر صورتی میشود بی احترامی. خود توجه کردن یعنی ارزش گذاشتم. و جالب است، این دیگه یک حسیست یا یه مسئله علمیست، هر کسی که به دیگران یا به اطرافیان یا به اشیاء اطراف خودش احترام میگذاره، در واقع خودش رو داره محترم جلوه میده و برای خودش داره احترام کسب میکنه. یعنی این یک معنای دو طرفی است، احترام کردی خودت محترم واقع میشی، و کسی که به دیگران احترام و یا به چیزهای دیگه احترام نمیگذاره، مثلا به ماه مبارک رمضان بی احترامی میکنه، به عنوان اینکه میخوام بخورم چون مجاز به خوردن هستم، این در واقع داره به دیگران میگه که من قدرت درک عرض کنم ارزش‌های دیگران رو ندارم.
بله، حالا اینی که من متوجه شدم درس پس بدم آقای رستم نژاد عزیز، این که حالا از لحاظ کلامی که احترام تقریبا دیگه مشخصه، من با هر کسی که برخورد میکنم احترامش رو نگه میدارم، ولی جنس این احترامی یه جای متفاوته دیگه. یعنی من اگر میگم از احترام به پدر و مادر، یعنی به حرفشون گوش بدم، حالا به تعبیر سادهش، اگر از احترام به یک فقیر و یک نیازمند بگم، جوری کمکش بکنم که آبروش حفظ بکنه،
که آبرو حفظ بشه، تحقیر نشه، سرزنش نشه، در نگاه دیگران افت نکنه، معناش این میشه.
اگر از احترام مثلا حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها ویژه میخوام اسم ببرم، مثلا یک خانم با حجاب کامل وارد بشه، یک آقا با شرایطی که مشخصه، و همه اینها باید یه مقداری دربارش بیشتر فکر کرد دیگه. اصلا این برنامه ما در واقع یه کد بده که تو این زمینه و ها موضوعی که ما هر روز، اگر ما از صبر حاجا روز اول صحبت کردیم، اگر از احترام صحبت میکنیم، اگر از شکر صحبت میکنیم، بالاخره زمان برنامه محدوده دیگه، یه جوری شنوندگان ان شاءالله به فکر وا داریم که درباره موضوع بیشتر فکر بکنن.
کاملا درسته. در واقع مهارت عملی که میگیم یعنی همین.
درست.
یعنی هر کدام به حسب خودش معنای خاص خودش رو پیدا میکنه.
درست. خیلی لطف کرد استاد رستم نژاد عزیز. ان شاءالله خودتون، خانواده محترمتون، همه اقوام آشناهاتون، همه مازندرانیا رو خدا حفظ بکنه
ان شاءالله، همین طور
از همه ایرانیای عزیز رو ان شاءالله سال 1402 یه دونه سفر ویژه کربلا براتون بنویسن که باز تکرار بشه این سفر خوب.
خدا برای هممون و برای حضرت عالی و همه شنوندگان مقدر بفرماید.
عیدتون هم مبارک باشه. کنار سفره افطار و سحرتون ما رو دعا بکنید.
همینطور خیلی ممنون،
تشکر، زنده باشید. شما ساعت 10:38 اینجا سلام بهار رادیو معارف.
چند صفحه خنده کتاب طنزی رو که امروز میخوایم براتون معرفی کنیم عنوانش اینه:
قهوه قند پهلو.
کتاب قهوه قند پهلو اثر امید مهدی نژاد، حاصل تلاش چند ماهه این نویسنده است.
در شعرهایی که در این گزیده اومده، جوانترها و همسن و سالها از قدیمی ها سهم بیشتری دارن. این مجموعه قرار آینه‌ای برای شعر طنزه همین ایام باشه. اینم بگیم که قهوه قند پهلو کتابی برای یه بار خوندن نیست. هر وقت خواستین و دلتون کشید میتونید قهوه قند پهلو رو بچشید، تلخ و شیرین با هم. قهوه قند پهلو زهرخنداییه به ماجراهای گذشته و حال مردم ایران زمین که این احوال در جریانها و حادثه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بررسی شده.
آقای مهدی نژاد در این کتاب تلاش میکنه از هر نسل و جمعی نماینده ای رو در این اثر بیاره و مرادش از جمع آوری گزیده شعر طنز امروز ایران، گرد آوردن مجموعه ای از سروده هایی که از مشروطه به این طرف گفته و شنیده شدن و در کتاب های مختلف به چاپ رسیدن.
ایشون صرفاً به جمع‌آوری سروده‌های شعرای امروز بدون آثار گذشتگان یا گردآوری شعرهای قدما غیر از کارهای امروزی همت نکرده، بلکه تمام این افراد رو با دسته‌بندی ساده بر مبنای حروف الفبا کنار هم چیده تا مخاطب خوندن سروده‌های قریب به 100 شاعر از مشاهیر امروز نظیر زنده‌یاد سید حسن حسینی، عمران صلاحی و منوچهر احترامی گرفته تا نسیم شمال و رهی معیری و علی اکبر دهخدا، همه و همه رو یک جا ببینه.
گردآورنده تلاش میکنه افرادی که در طنزگویی شهرت بیشتری دارن سهم بیشتری هم در قهوه قند پهلو داشته باشن و در کنار این کار تقلای فراوانی برای معرفی شاعرانی داره که به طنز شناخته نشدن.
البته مهدی نژاد اعلام میکنه سروده های از شاعران طنز پرداز رو به علت عبور از برخی خط قرمزا کنار گذاشته. مهدی نژاد معتقده
این مجموعه با خون دل فراوان فراهم آمده است. خواهشمند است از به تنهایی خواندن آن، دور ریخت آن، زیر پایه صندلی گذاشتن آن و سوز کشتن با آن خودداری فرماید.
بله دوستان عزیز شنونده، کتاب قهوه قند پهلو اثر ارزشمند امید مهدی نژاد رو انتشارات سوره مهر در سال 1391 و در 624 صفحه به چاپ رسونده. امیدواریم که با خوندن این کتاب زیبا در ایام عید لذت ببریم.
بله سلام بهار رو داریم تقدیمتون میکنیم. بریم سراغ پیمکا، انشالله دو برنده هر روز خواهیم داشت. ازتون پرسیدی بفرمایید که به چه کسایی و چه چیزایی بیشتر احترام میگذارید، چه جوری احترام میگذارید. حالا یکی مثل عبدالله قربانی از ازنا گفته من توی زندگی بیشتر به نظافت توجه دارم. حالا اینم یه نوع احترام دیگه، در واقع نظافت جسممون، روحمون. علیرضا محمدی از کرج گفتن من به سفارش‌های خدا در حد توانم احترام میگذارم. و 915-37-39 گفتن به افراد مسن و کودکان با تکریم اونها به حسب موقعیت سنیشون احترام میگذارم.
خدا پدر مادر من و دیگران که دست وطن بیامرزد، تا زمانی که سایه شما سر ما بود و الانم روحشون داره ما نمیبینه احترامشون داریم. هر هفته و تحت هفته میریم سر قبرش، ازش میخواییم که از خدا درخواست کنه که عاقبت همه ما بنده حقیر و دیگران به خیر بشه انشاءالله.
من برای قرآن کریم احترام و ارادت خاصی قائلم. زبرجد از دسفول اینو گفتن و فاطمه جمشیدی از اصفهان هم گفتن من سعی میکنم به حقوق دیگران احترام بگذارم.
من همیشه به کسانی زیاد احترام میگذارم که بخشنده هستن، مؤمن، خدا ترس، صبور، راستگو، با عدالت، با نماز، با حلال خوار هستن، با خمس و زکات، صدقات و قرض میدهن، با خوش اخلاق ها.
کرمی از کرمانشاه گفتن پیامبر فرمودن هر کس فضیلت و مقام یک بزرگ رو به خاطر سن و سالش بشناسه و به او احترام بگذاره، خداوند او رو از نگرانی روز قیامت ایمن میداره. گفتن در واقع نه تنها به بزرگترها بلکه به قرآن، به کلام خدا احترام میگذارم، همونطور که دوست دارم به هم احترام بگذارم. سید قدرت الله حسینی از باش گفتن من به دستورات خدا و حضرات معصومین علیهم السلام و بزرگترها و همچنین به قانون احترام میگذارم. آقای سعادتی نیاز خوزستان هم گفتن به ائمه اطهار احترام میگذارم، دوستشون دارم، به پدر سال خوردم، به برادران و خواهران، به همسایه‌ها، به دوستان، به معلم‌ها، به همه احترام میذارم. گفتن حتی به دشمنم که در حقم بدی کرده. و رضا فیروزی از گوگت گلپایگان سال نو رو تبریک گفتن، گفتن به امید ظهور فرج امام زمان علیه السلام. و از بابل 911-34-26 گفتن سلام ما رو به حضرت معصومه سلام الله علیها برسونید. و عباس عباسیان از تونه کابان، خیلی ها پیامک زدن، تلفن زدن، درود بر همه شما که امروز با ما با سلام بار همراه هستید.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سار، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم تو که گفتم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن، و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن: در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن، تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
یک میهنم یک قوم و یک آیین و قرآن، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان، یک پرچم افلاکی و یک سرزمین غیرت، یک وحدت و جمهوری اسلامی ایران.
بله، جمهوری اسلامی ایران، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان. کلام ارزشمند رهبر عزیزمون رو شنیدیم در خصوص شعار سال و پیامی که از آقا فرمودن. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر مقصودی، دکترای اقتصاد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه قم. آقای دکتر سلام، صبح زیبای پنجشنبه‌تون بخیر و بهار در بهارتون مبارک.
سلام علیکم جناب آقای حبیبی، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنونده های محترم برنامه سلام بهار. یه عذرخواهی من بکنم، من چون کنار جاده وایسادم، داریم سریع میریم که قبل از اذان ظهر برسیم به وطن و روزمون خراب نشه. دیگه همین کنار جاده من وایسادم، اگر صدای ماشین و موتور و اینها میاد دیگه عذرخواهی میکنم.
از اون لحاظ خوبه، ولی خب ما زودتر مزاحمت رو کم میکنیم که روزتون خراب نشه. آقای دکتر، هست آقا در درجه اول خطاب کردن به مسئولین و در درجه بعدی فعالان اقتصادی و مردمی و بعدش فعالان فرهنگی مثل صدا و سیما، که هممون تلاش بکنیم که مهار تورم و رشد و تولید رو به معنای واقعی انجام بدیم. حالا هستالی این تورمی که از آقام خیلی روش تاکید داشتن در درجه اول که مهار بشه، این تورم اصلا چیه؟ چه چیزایی این تورم ایجاد میکنه؟ چه چیزایی مهارش میکنه؟ در خدمتی.
ببینید، ما یک مفهوم گرانی داریم، یه مفهوم تورم داریم.
بله.
اون چیزی که معمولا خیلی از ما حس میکنیم گرونیه.
درست. گرونی
یعنی گرونی دو سه قلم کالا. ولی اون چیزی که خیلی معضله برای اقتصاد تورمه. تورم یعنی چی؟ یعنی همه کالاها با هم گرون بشن.
درست.
یعنی نرخ متوسطی رو از گرونی عموم کالاها در نظر میگیریم، به این میگیم تورم.
بله.
خب آره، این تورم چی میشه که به وجود میاد و ما به لحاظ تورمی تو چه وضعیتی هستیم؟ دیروز هم عرض کردم خدمتتون که ما شاید از سال 97 تا الان تورم های بالای 40% داریم و اساسا اقتصاد ما توی حداقل 50 سال اخیر، یعنی از اواخر دهه 40 تا الان، تورم مزمن داره. تورم های 15%، 20%، 25% همواره در اقتصاد ایران نهادینه شده.
بله.
اما علت این تورم ها چیه؟ خب گاهی اوقات بعضی از اقتصاددون ها علت تورم رو برمیگردونن به متغیرهای پولی.
درست.
یعنی مثلا فرض بفرمایید همین نظریه خیلی مشهوری هم شده که مثلا اگر نقدینگی زیاد چه تورم اتفاق میفته. خیلی هم بهش قائل هستن، اینقدر گفتن خود مردم هم باورشون شده. ولی وقتی نگاه میکنیم تو اقتصادهای دنیا، میبینیم نرخ رشد نقدینگیشون و اصل نقدینگیشون تو عموم کشورهای اروپایی، توی امریکا، توی ژاپن، توی کره جنوبی از ما بسیار بالاتره، ولی تورم توش رخ نمیده.
درست.
یعنی نقدینگی وجود داره ولی اونجا تورم رخ نمیده. اینجاست که ذهن ما اقتصاددون ها میره سراغ سایر عوامل که چرا این نقدینگیه که نظریه رایجی هم توی اقتصاد هست اونجاها علت تورم نمیشه، ولی اینجا که نگاه میکنیم میگیم خب اینه.
بله.
گاهی اوقات بعضی از اقتصاددون ها یعنی اینو توجیه میکنن، میگن که بله نقدینگی زیاد میشه، اگر تولید زیاد نشه متناسب با این رشد نقدینگی، این نقدینگی میاد چی میکنه؟ میاد تورم ایجاد میکنه.
درست.
که این هم احتمالاً دوستان ما زیاد شنیدن. لذا عدم تناسب رشد نقدینگی و رشد تولید رو تو نظریات جدیدتر میگن علت تورم هست، که میدونید مقام معظم رهبری هم توی عنوان امسال فرمودن که مهار تورم با رشد تولید. حالا اگر که نقدینگی علت تورم باشه، رشد تولید میاد اون رو جبران میکنه. خب این یک منظر هست به مسئله تورم. اما به نظر میاد تورم رو توی ایران جور دیگه هم میشه تحلیل کرد، که امیدوارم بتونم توی یکی دو دقیقه این نظریه رو خدمتتون عرض کنم. اونم این که ببینید، ما گرونی هایی تو اقتصاد ایران داریم.
بله.
مثلا شما فرض بفرمایید یه وقتی ارز گرون میشه.
درست.
یه وقتی محصولات پالایشگاهی و پتروشیمیایی گرون میشه. میاد مثلا دولت تصویب میکنه که از امسال شرکت های پتروشیمی محصولاتشون که میشه مواد اولیه کارخانه های تولیدی ما، اینها رو به نرخ دلاری به مردم بفروشن، به کارخانه ها بفروشن. یا یه وقتی میبینید که دولت تصمیم میگیره یه سیاستی مثل هست فرض ترجیحی ده. و یادتونه پارسال میگفتن که 4 قلم کالا گرون میشه.
درست.
این 4 قلم ها که گرون میشه یه اتفاقی تو ایران رقم میزنه، اونم اینه که قدرت خرید مردم ما نسبت به این کالاها کم میشه.
کم میشه.
مثلا یادتونه آبان 98 بنزین یه دفعه گرون شد.
درست.
توی ایران برخلاف اروپا، برخلاف امریکا، وقتی گرونی رخ میده این گرونی واکنش عمومی مردم رو در پی داره. یعنی من کارگر به محضی که گرونی بنزین رخ میده کارم رو گرون میکنم، من فروشنده به محضی که گرونی بنزین رخ میده محصولم رو میام گرونتر میفروشم، من کارمند مطالبه دستمزد بالاتر میکنم چون محصولی که میخوام از کارخانه بخرم گرون شده، چون محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی یعنی مواد اولیه کارخانه ها رو گرون دادن به کارخونه ها.
بله.
کارخونه ها محصولشون رو گرون کردن.
درست.
این دومینو توی ایران دومینو تبدیل گرانی به تورم هست. توی کشورهای اروپایی و کشورهای جنوب شرقی آسیا دیکتاتوری شدید قیمتی داریم، اجازه نمیدن وقتی یه گرانی رخ میده یک گوشه این گرانی تبدیل به تورم شه. ولی ما توی ایران اساسا دیکتاتوری قیمتی نداریم و انقلاب اسلامی هم نمیخواد این دیکتاتوری قیمتی رو داشته باشه.
بله.
لذات که اصلا تو ایران تعذیرات حکومتی جواب نمیده ولی تورم رخ میده.
درست.
این تورم ذات نوع نگاهی هست که یعنی نوع آرایش نظم اقتصادی هست که مردم با اون مواجه هستن. و حالا این که اجازه بدید من فردا توضیح بدم اگر که فرصت بشه.
بله.
آیا این خوبه یا این بده، این به نفع کشوره یا به ضرر کشور. فقط یه طرح مسئله ادعایی کردم امروز خدمت شما.
بله. در خدمتتون هستیم آقای دکتر مقصودی، فردا توضیحات مفصل‌تری رو ان شاء الله از زبان حضرت‌عالی بشنویم. نماز روزه‌تون هم قبول باشه، ما هم دعا بکنید، سفرتون هم ان شاء الله بی خطر.
سلامت باشید ان شاء الله حبیبی عزیز.
سلامت باشید. زنده باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. سلام میکنیم یک بار دیگه توی دقایق پایانی برنامه به همه ایرانیان عزیز.
خداوند آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به خاکی خاک در ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک دل ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
سلام به شهر و به قرن و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، نگاهت به خیر و خوشی هموطن، بلا دور بادت ز جان و ز تن،
به شرق و به غرب و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، پگاهت به خیر و خوشی هموطن، بلا دور باد از جان و زتن.
خدا قوت ای مردم سرخوش، دلیران پرطاقت و پرخروش،
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پرطاقت و پرخروش،
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پرطاقت و پرخروش.
بله، درود بر همه شما مردم عزیز ایران در هر جایی که الان تو دقایق پایانی سلام بهار با رادیو معارف و این ویژه برنامه همراه هستید. 902-57-29 گفتن پیام دادم، یعنی احترام به برنامه شما. درود بر شما، خیلی لطف کردید. و خدمتتون عرض بکنم که عسکری از عراق، فاطمه عسکری از عراق، از احترام به بزرگترها و رعایت حقوق دیگران گفتن. علی زارع شاهی از میبد یزد گفتن هر روز با ارسال یک حدیث در گروه‌های مختلف احترام میگذارم به بزرگان دینم. درود بر شما. پروین اسدی از عراق از احترام به بزرگترها گفتن و از احترام زن و شوهر به همدیگه. فاضلی از قائم شهر خانم گندمکار از شهرک اندیشه و خیلی های دیگه که پیام دادن. درود بر همه شما، دو برنده امروز و انشالله فردا خدمتون اعلام خواهیم کرد. ای آن که به تدبیر تو گردد ایام، ای آن که به تدبیر تو گردد ایام، ای دیده و دل از تو دگرگون مدام، وی آن که به دست توست احوال جهان، حکمی فرما که گردد ایام بکام. حلول ماه مبارک رمضان بر همه شما مبارک باشه، بهار در بهارتون مبارک باشه. انشالله فردا صبح ساعت 9:30 دقیقه سلام بهار روز جمعه رو که عطر و بوی وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو خواهد داشت، مثل همه لحظه‌های بهارمون با احترام بهتون تقدیم خواهیم کرد. عیدتون خجسته، طاعات و عباداتتون قبول، لحظه‌هاتون بهاری و خدا نگهدار.
خورشید پشت ابره اما باغچه خندونه، میدونه بارونه، جنگل به آهنگ بهار آواز میخونه، بارونه بارونه، پر جنب و جوش زندگی، به 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 بهار اومد، با جان نسیم زندگی پیچیده تو خونه، بارونه بارونه بارونه، به به بهار باز، دلامون بیقرار باز، چشم انتظار باز، چشمای عاشق روشن از دیدار مهمونه، بارونه بارونه بارونه. دنیا لباس نو به تن کرده، پر از رنگ، پر شور آهنگ، لبخند سرخ غنچه رو لبهای گلدونه، بارونه بارونه سبز و سفید و سرخ و زرد و آبی حرفاش، آفتابی حرفاش، بلبل که روی شاخه ها آواز میخونه، بارونه بارونه، به به بهار باز، دلامون بیقرار باز، چشم انتظار باز، چشمای
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو حضور یکایی که شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو معارف باشید. مراسم استقبال از ماه مبارک رمضان در بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام برگزار شد. معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی اعلام کرد ویژه برنامه استقبال از ماه مبارک رمضان از روز گذشته همراه با مدیح سرایی، شعرخوانی، مناجات خوانی و سخنرانی با حضور زائران، مجاوران و خادمان آغاز شده است. امسال فصل بهار با میزبانی از بهار دلها ماه مبارک رمضان همزمان شده. در ماه مبارک رمضان بندگان از سفره پرفیض الهی بهره‌مند میشن و مشام جان رو با عطر عبادت و معنویت می نوازن.